الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين السلام الله على أعدائهم أجمعين این بحث مخالفت عامل با شرط ماده از نظر مقتضای نصوص وارده در مقام نتیجه بحث این بود که هرچند نصوص وارده در مقام متعدد بودن به مختلف بودن من حیث مورد، ولی مضمون مشترک در همه این نصوص این بود که در صورت مخالفت عامل ضامن هست و اگر تجارت دارای سود بود اشتراک در ربح هم ثابت هست. پس مضمون مشترک شد ضمان عامل مال اشتراک در ربح. همه این روایات 12 گانه در این قسمت دلالت داشتند، منتها از جهت مورد مخالفت یا به عبارت دیگر از جهت اینکه جایی که حکم به زمان شده چه فرضی هست، از این نظر روایات اصنافی داشتند، اصناف و اقسام به ملاحظه مورد حکم به زمان در حقیقت مختلف شده. این اقسام از اینجا پیدا شده، در مجموع اینجور بیان شد که این روایات، بعضی از این روایات این مضمون مشترک را در جایی دلالت دارند که یک شرطی مالک قرار داده و در کنار این شرط زمان را هم شرط کرده، یعنی گفته این کار را انجام بده، اگه اینو انجام ندادی ضامن هستی. خب زمان عامل مع اشتراک در ربحه، ولی موضوع در این روایات شرط عمل با شرط زمانه، یا در جایی که خصوص شرط زمان شده باشه در اونجا یک چنین حکمی را دلالت دارد. بعضی از این روایات به این نحو بودن که قبلا هم اشاره شد در کلام صاحب جواهر این دوتا روایت را مطرح کرده بود، روایت تحصیل ترکیب روایت 12 باب بود، روایت نوادر احمد بن محمد بن عیسی و روایت حلبی در حدیث 7. این یک سنف این بود در مقابل بقیه روایات، یعنی اون روایات 10 روایت دیگر، این مضمون مشترک را که زمان عامل مع الاشتراک فی الرباشه را دلالت داشتن، در جایی که اسمی از زمان بین مالک و عامل برده نشده، یعنی شرط زمان نبود، اون 10 روایت شرط زمان نیست، ولی خب همونه که مع المخالف ضامن هست و اشتراک فی. خود اون 10 روایت هم که در شرط زمان نبود، اینها مختلف بودن، در بعضی از اینها در خصوص تعیین جنس عمل وارد شده بودن، جنس مبی که مثلا که در روایت جمیل تصریح شده بود به اینکه اشترا غیر ما امره مالک، مثلا بعضی از اینها وارد شده بودند در مخالفت با شرط من حیث مکان تجارت که از این بلد بیرون نبر، این مال را او گفته بیرون برده، و بعضی دیگر هم مطلق بودند، که یه روایاتی داشتیم که مخالفت با امر عامل یا مخالفت با شرط، مخالفت با امر مالک یا مخالفت با شرط مالک. در مقابل اون دو روایت نوادر و روایت حلبی، اون ده تا روایت اونم در چهار، در سه سن قابل تنظیم بوده. خب ولی ما به مجموع این ده تا روایت، به دوازده تا روایت که نگاه بکنیم، در مجموع این ده تا یک حکم مشترکی را دلالت دارم و از جهت مورد این حکم نسبت بین این روایات دوازدهگانه نسبت اون خصوص مطلقه و حکمم، حکمی که برای این بیان شده حکم واحده. روی این حساب تعبیر کردیم که این روایات، این اختلاف روایات در محل بحث از موارد اختلاف مطلق و مقید مثبتین هستند و در موارد مطلق و مقید مثبتین دیگه مقتضای صناعت و مقتضای قاعده حکم به اطلاق و عقل به همه روایاته. از جمله روایت مطلقه رو باید عقل بکنیم، نتیجه میشه که حکم در همه موارد ثابت میشه. خب این کیفیت جمع این بود. پس به همه روایات عقل کردیم، این حکم ثابت شده، ولو این حکم به حسب به ملاحظه اقسام شروط که بعضی از شروط به غیر عرض برمیگشت، به بعضی دیگر غیر عرض نبود بلکه التزام در ضمن عقد بود، ولو این حکم در بعضی از موارد مخالف با قاعده هم باشه، ولی به هر حال روایات معتبره است که وارد شده و این حکم را دلالت داره. اینطور نیست که روایت دال بر حکم علی خلاف قاعده فقط یک روایت باشه که مرحوم حکیم فرموده، تا ما در مخالفت با قاعده نتونیم به او استناد بکنیم. علاوه بر این که حتی اگه یک روایت هم باشه مثل بقیه موارد و ابواب فقه، اگه یه دلیل معتبری دلالت بکنه برای امری، در بقیه جاها که کسی گیر نمی کنه به اساس همون یک روایت فتوا میدن. ما ننوگه میشه مثل خب نتیجه بس تا اینجا این شد که روایات وارده ولو اختلاف دارن، ولی اختلاف اینها اختلاف در حکم نیست، از نظر حکمی مضمون مشترک دارند، از نظر موردی اختلاف دارند، ولی این اختلاف با توجه به مضمون مشترک میشه اختلاف بین اطلاق و تقلید مطلق. بعد از اینکه نتیجه بحث این صورت مطرح شده، دو قسمت از بحث در این مسئله مونده و اون اینه که یه قسمت برمیگرده به این که این بله حمله هایی که دیگران نسبت به این روایات داشتن، آیا اون حمله ها صحیح هست یا صحیح نیست. و نکته دومم برمیگرده به این که دائره شمول این روایات کجا هست، نسبت به صور اشتراط عملی خصوصیتی در متاب با توجه به این که صور متعددی داره، آیا این روایات همه صور اشتراط رو میگیره، حتی شروطی که اجنبی از عقد هستن، یا اینکه نه اختصاص داره به صور، به اون مواردی از اشتراط که مرتبط با تجارت باشه. اما قسمت اول، نکته اول که مربوط به حمل فقهای در این روایات، اینا را هم کردن به وجوه دیگهی به اینها عقد نکردن. مرحوم سید در متن عروه فرموده بودن که ولو مقتضای قاعده، مقتضای قاعده امریست غیر از اونی که روایات دلالت داره، ولی چون ما روایت معتبر داریم به این روایات عقد میکنیم و با وجود روایات معتبره لا داعی الی حملها علی بعض المحامل، وجهی نداره که این روایات را حمل بکنیم بر بعضی از محامل. حالا اون محمل چیه؟ چه محمل های دیگری غیر از اونی را که مرحوم سید بهش ملتزم شده، اون محمل های دیگه چیه؟ یکی از اون حمل ها که قبلا هم گفته شد، حمل مرحوم صاحب جواهره که مرحوم آقای حکیم اینجا اطرح کرده که صاحب جواهر اینجور هم کرده. صاحب جواهر فرموده این روایاتی که دارن عامل ضامن هست و در این حال اشتراک در رب هست، این را ما حمل میکنیم بر صورت اشتراک زمان، در بر جایی که خود عامل، خود مالک زمان را شرط کرده باشه، غیر از اینکه عمل را تعیین کرده، خصوصیت عمل را تعیین کرده، شرط زمان هم کرده باشه. دلیل صاحب جواهر چیه؟ فرموده که به قرینه روایت نوادر احمد بن محمد بن عیسی، یعنی روایت معتبر محمد بن عیسی، و به قرینه روایت حلبی، اون روایت حلبی که قضیه عباس عموی پیامبر را بیان کرده، صاحب جواهر فرموده به قرینه این دو روایت ما اون روایات دیگر را هم میکنیم بر صورت اشتراط زمان. این میشه یک محمل، که این محمل در برخلاف اونیست که مرحوم سید در متن عروه ادعا کرد. خب اشکال این هم معلوم شد دیگه. ما درسته که در اینجا دو تا روایت داریم که مرحوم آقای حکیم تعبیر کرده که این هم کماترا غیر ظاهر، وجه اشکالشون اینه دیگه که ما درسته که دو تا روایت معتبر داریم، ولی این دو تا روایت در مورد اشتراط زمان این حکم را دلالت دارن، به این مورد مقید حساب میشه نسبت به اطلاق روایات دیگر، ولی وجهی نداره که ما اون روایات مطلقه، اون ده تا روایت رو هم بکنیم بر جایی که اشتراط زمان باشه. چرا وجه نداره؟ چون این از موارد اطلاق و تقلید مثبتین هم دیگه، در اطلاق و تقلید مثبتین وجهی نداره که ما رفعیت از اطلاق بکنیم، بگیم مقصود از مطلق خصوص این مقایده، نه، اون دلیل رو به اطلاقش احسی کنیم. این وجهیست که بله، این حملیست که اطلاق مرحوم صاحب جواهر. حمل دیگهی که اینجا بله وجود داره، حملیست که در بله کلام مرحوم محقق عراقی در تعلیقه بر همین مسئله عروه اومده، ایشون در اونجا فرموده که اینجور تفصیل داده، فرموده که این مواردی که شرط میکنه یا شرط منفصل از عقد مضاربه هست، منفصل از عقد مضاربه، یعنی عقد مضاربه جدا انجام شده، بعد از یک روز از عقد مضاربه شرط میکنه مالک که این را در بله شهر فلانی، مثلا به شهر فلانی نبر، یا این با این متاع خاص را بخر، این امور را منفصلا عن العقد ذکر میکنه، یا این شروط منفصل از عقد هست یا متصل به عقده. اگه این شروط منفصل از عقد باشه، اثری که در این شروط این شرط داره فقط در همین حده که تکلیفاً بر عامل لازم هست رعایت این شرط، و اگر مخالفت کرد تعدی کرده و از جهت تعدی زمان ثابته، ضامن میشه، ولی از جهت تعدی فقط زمان ثابته، ولی این شرط فروش در مکان خاص یا خرید از مکان خاص، این شرط امر و نهی است که موجب تقیید اذن در مضمون، اذنی که مضمون مضاربه هست نمیشه، یعنی اذن در اتجار به اطلاق خودش باقیه. فرموده اگر شرط منفصل از عقد باشد، در شرط منفصل از عقد مطابق قاعده هم همینه، مقتضای قاعده هم همینه که بگیم مضاربه صحیح هست، رب علل اشتراک تقسیم میشه، ولی زمانم در کاره، این قسمتش میشه مطابق با قاعده. ولی اگر شرط متصل به عقد باشد، همون وقتی که عقد مضاربه را انجام میده، همون وقت این شرط رو بکنه، بگه مضاربه بکن ولی به شرط این که این جنس را بخری یا اون را. ایشون فرموده در جایی که متصل باشه، چون اینجا این غیر ذکر شده، دیگه برای اذن در اتجار که مضمون عقد مضاربه هست اطلاق منعقد نمیشه، اقلش اینه که موجب اجمال میشه. اگر اذن مقید نباشد، لااقلش اینه که اذن مطلق به دست نمیاد. و وقتی اذن مطلق به دست نیامد، اگر شخص رفت این معامله را انجام داد، وقتی کلام مالک دلالت بر اذن به نحو مطلق نکنه، این شخص وقتی رفت معامله را انجام داد، معامله میشه فضولی، احکام معامله فضولی باید وارد بشه. در این قسمت اگر روایات ناظر به این قسمت باشه باید ترک بشه. روی حسابشون فرموده چون بخالق با قاعده است، اگر بر این اساس فرموده یا با این روایات وارد در باب را، یا باید بگیم که بله مربوط به صورت اول هست که انفصال شرایط از عقد هست، مربوط به اینه، یا اینکه نه اگر مربوط به این صورت اتصال باشه به این روایات نمیشه عقد کرد، چون برخلاف قاعده میشه. پس اونی که به عنوان هم ایشون قبول کرده این که این روایات را ناظر قرار بدیم به شرط، به جایی که این شروط منفصل از عقد باشن، نه در به اصطلاح متن عقد ذکر شده باشن، جایی که منفصل از عقد باشن. این حمل دوم. آیا این حمل تمام هست یا تمام نیست؟ خب این که ما برگردیم به این روایات، یا این روایات که اومده بود که شخص مال را عنوان مضاربه قرار میده بر شرطی ذکر میکنه، عنوان این بود که، یا در بعضی از جاها میگه نهی کرده از بردن و درش نیومد، بله ولی عامل مخالفت کرد، امام علیه السلام حکم زمان رو فرمود. یا در بعضی از موارد اومده که اگه کسی مال را به دیگری به عنوان مضاربه بدهد و این عامل یخالف ما شرط علیه، این موارد که عنوانها عنوان مطلقی هستن وجهی نداره که هم بکنیم بر شرط منفصل عقد، بلکه ظاهره در کثیر از این روایات اینه که در همون وقت اعطای مال به عنوان مضاربه، همون وقت خود عقد متصلن بالعقد این کار انجام میشه. حملش بر صورت انفصال با حمل بر خلاف ظاهره، با این روایات سازگاری نداره. پس این حملی که در اسلام مرحوم محقق عراقی اومده، این هم تمام نیست، یعنی اینجوری که روایات تا معنا را داشته باشه، خلاف ظاهری که قرینه و شاهدی هم برای این هم وجود نداره. این
حمل ظاهر در
اساس اتصاله به خاطر همین قرار
خارجی هست یا نه دیگه،
این که نگفت بعد از اون دیگه، ولی میگیره دیگه، یعنی اینجوری که انفصال فرض نشده، اطلاق دیگه. بعضی از اینا هم اینه، بعضی از اینا ظاهر در اتصاله، مثلا داره که یوت المال مضاربتن و یونها ان یخرج به، یا ینها ان یخرج به فخرجه، یعنی در همون ظاهر این که مال را میدهد و بعد این گفته را داره، این عبارت را نهی امر را داره، ظاهرش این که به همین در همون زمان اینو گفته دیگه، نه این که در بعضی از یا مثل روایت حلبی عنوان فرجل یعت مال فیغول لهو اعت عرض کذا و کذا ولا تجاوز ها وشتر من ها، این رو این روایت ناظر به این که بعد از عقد مزارب این جو شده
این
قابل هم
نیست. روایت هم که این نیست انتراف نداره، استثنه توازن ذهنی بود شرط مستثه داره،
الان که منفصلا بود راوی اصلا میگفت که مثلا تو عقل نگفته بعدا گفته، این که راحت میپرسن که مخالفت کرده باشد، ظاهرش این نیست که در همه روایات که شرط متصل بوده، ظاهر که اتصاله، قبول کنم ظاهر اتصاله، اگر هم اطلاق داشته باشه ولی بالاخره حملش بر انفصال میشه خلاف ظاهره، قبول دارم که ظاهره که میگه این مال را میده بعد نهی میکنه یا امر میکنه از فلون بلد بخر این جنس بخر، ظاهرش اینکه متصل به او انجام ده. این یک نکته، البته بحث دیگه هم هست، حالا اگه ما قبولم کردیم، اگه فردم فرد انفصال باشه، فرد انفصال باشه، این فرمایش مرحوم عراقی که در فرد انفصال لزوم فرموده که لزوماً این به حتماً به معنای تغییر اذن نیست، اذن مطلقه، این قسمت هم جای اشکال داره، حتی اگه منفصل هم باشه، ولو عقد مضارب من حین تحقق مطلق بوده، ولی بعد وقتی یه خصوصیاتی از خصوصیات مربوط به متا رو بیان میکنه، این میسازه با این که به باب تغییر اذن باشه، این که ایشون مسلم گرفته که فرد انفصال لا محاله از باب حکم تکلیفی هست، از باب مخالفت حکم تکلیفی. ممکن با سوال دیگه، چون عقد اذنی قابل چیز هست، قابل تغییر دیگه، اطلاق قبلی قابل تغییر دیگه. بله، این حمله دومی. حمله سومی که در اینجا مطرح هست در مقابل فرمایش مرحوم سید و اونی که مشروب ملتزم شدن، اونی که خود مرحوم های حکیم در اینجا داشت، که ایشون فرموده بودن که این روایاتی که در اینجا وارد شده، در اصنافی که مرحوم های حکیم ذکر کرده بودن، چند تا از این روایات در اونجا که مخالفت با امر عامل داشت، ایشون فرمودن که اصلا این معلوم نیست که این ناظر به قید باشه یا اشتراط باشه، اصلا اینا ناظر به شکل سوم هستن که مجرد امر و نهی در ضمن مضاربه هستن، امر و نهی در ضمن امر و نهی و در ظرف مضاربه، نه اینکه ولو متصل باشه ولی کاری به شرط نداره، کاری به قید نداره. یا در بعضی از موارد فرموده که این در بعضی از این روایات فرموده که معلوم نیست که اینها تغییر واقعی را دلالت داشته باشه، بلکه اونی که درش اومده به حسب ظاهر شرط و تغییره، ولی ممکنه تغییر فسوره باشه، تغییر سوری باشه، نه تغییر واقعی. تغییر واقعی در بین نیست. در بعضی از روایات مرحوم آقای حکیم اینجور فرموده بودن که به حسب صورت اینه، و الا به حسب واقع اذن خود مالک اطلاق داره، به این جور شرط کردن تغییر در اذن حساب نمیشه. بله، در همین روایت مصنف در همین روایت جمیل و بعد از اینا روایت حلبی و روایت جمیل، یکی فرموده که ممکنه تغییر در این تغییر بحث به صورت باشه، نه تغییر واقعی که موجب این باشه که مضارب تجارت کردن به غیر اون مورد خصوصیت از دایره اذن خارج بشه. آیا این بیان این هم تمام هست یا مرحوم آقای خویی در این قسمت نسبت به فرمایش مرحوم آقای حکیم اشکالی دارد؟ حمل مرحوم آقای حکیم این بود که این روایت هم این روایات که امام فرموده زمان هست، ولی بله اشتراک در رب هم همچنان وجود دارد، هم میشه بر مخالفت سوری به این معنا که مالک اون وقتی که رأس المال را به عامل میده، در حقیقت مقصود اصلیش استربار بردنه، منتها این خصوصیت را که مثلا خصوصیت مکان خاص یا جنس خاص را ذکر میکنه، به خیال این که این خصوصیت را ذکر میکنه، به خیال این که این نوع تجارت انفع هست، رب بیشتری داره، و این را ذکر میکنه به این عنوان. بر این اساس اگر عامل رفت مضاربه انجام داد، تجارت انجام داد، چون لبن این تجارت انجام شده، مورد رضایت مالک هست، حکم به صحت این مضاربه میشه. تغییر سوری هست، یعنی به حسب عبارت مرحوم خوی کلام حکیم را اینجوری توجیه کرده که این که تغییر سوری هست یعنی در مقام لفظ ولو این تغییر را داره و اذنش مقید هست، ولی چون این تغییر به این غرض بوده که خیال میکرد که این نفع بیشتری داره اینجور تغییر کرده، به طوری که اگر معامله انجام شده به غیر این وجه هم نفع داشته باشه تای دل اون مالک راضی به این جهت هست. خب وقتی تای دل راضی باشه دیگه معامله میشه صحیح. خب روایات را فرموده یا همه روایات یا بعضی از روایات حمله بر این معنا میشه که در مواردی که تغییر واقعی نیست، اینجور نیست که رضایت به غیر او نداشته باشه، نه رضایت به غیر او هم داره، فقط اونی را که بیان کرده است در این حده، اونی را که به لفظ گفته است در حد تجارت با جنس فلانی هست، ولی خارج از او را هم بله خارج از او را هم حکم به خارج از او را هم راضی. این کلام مرحوم آقای حکیم را اینجور توجیه کرده و فرموده که این توجیه اینجور این کلام صحیح نیست. چرا؟ چون مرحوم آقای حکیم با توجه به این توجیه خواست بفرماید که حکم در این روایات الان طبق قاعده میشه دیگه، یعنی اگه واقعا اذن شخص در مقام اگر در صورت اذن شخص مقید باشد ولی واقعا رضایت داشته باشه معاملات انجام شده صحیح میشه و رب علال اشتراک بین آما تقسیم میشه. اشکال معلوم های خوی اینه که این هم تمام نیست. اگر ناظر به این مورد باشه ما نمیتونیم معامله را صحیح قرار بدیم به طوری که نتیجهش اشتراک در رب باشه. اشکال این حرف اینه که اولا اینی که شما گفتید که تای دل مالک راضی هست در جایی هست که این تجارت ماله سود این تجارت انجام شده در خارج واقع شده در خارج اون سود مطلوب مالک را داشته باشه، ولی اگه اون سود مطلوب مالک را نداشته باشه خب از دایره اذن او که خارج بود، رضایت هم که نسبت به این نداره، رضایت نسبت به این قسمت هم که نداره و طبعا معامله در این صورت میشه معامله فضولی. اینجور نیست که تغییر در اذن اینجور نیست که تغییر سوری در اذن حکم را در همه مدلول روایت درست بکنه، چون مدلول روایت چی بود؟ مدلول روایت این بود که علا تقدیر تلف و الخساره زامنه، علا تقدیر حصول رب مشترکه. خب شما این مدلول را اگه بگید ناظر به فرد تغییر سوری هست، در تغییر سوری در جایی که تغییر سوری باشه در اون موارد واقعا که این رضایت واقعی را که در اینجا نسبت به این مورد که معنا نداره رضایت واقعی داشته باشه، چون خسارتی در وقتی که رضایت واقعی نداره این مضمون در اونجا قابل تطبیق نیست. مقتضای قاعده در فرض خسارت و معاملات با خسارت با ضرر اینه که این خارج از دایره اذن او باشه و معامله فضولی است. وقتی فضولی شد تابع اجازه مالک میشه، اگه مالک اجازه کرد خسارت بر مالک میشه نه بر عامل، خسارت بر مالک میشه، و الا اگر مالک اجازه نکرد علل قاعده خود اون متاع و رأس المالی که پیش عامل داشت میگه بی خود رفتی این را فروختی یا بی خود رفتی با این خریدی، او را باید برگردونی، خود اون مال باید برگرده، یعنی اون تجارت باطل میشه کل عدم میشه. تجارت که باطل شد خود مال برمیگرده، زمان درست نمیشه. این که حکم به صحت معامله بشود مطلقا مع تحمل العامل للخساره این مفاد قابل توجیه نیست، در این صورت خسارت قابل توجیه نیست، صحت با تحمل خسارت این مجموع در این مورد قابل توجیه نیست. این یک
مثلا خسارت نیست اون ربح مورد نظر اگه حاصل نشه کمتر باشم همون
است. حالا اونجایی که خسارت داشته باشی اینه، اگه اونجایی که رب دیگه اضافه میشه دیگه، اگه بچه به این بیان در جایی که رب باشه ولی کمتر از او، خوب مثلا خیال میکرد که این جنس مثلا 10% سود داره ولی اون تجارتی که انجام داده 5% بیشتر سود نداشته.
اگر تغییر سودی نگیری یعنی به اصل معامله مطلق رضایت داره و اون یه رضایت بیشتری داره. اگر شما تغییر سودی نگیری یعنی به اصل معامله مطلق رضایت داره اون یه رضایت بیشتری داره. یعنی ارزم تغییر نخورده، ارز به معامله و مجازه مطلق تغییر نخورده. بله اون یه رضایت بیشتری که به نفع بالاتری داره تو این صورت و علی بنابراین دیگه معامله فضولی نمیشه که شما میفهمید معامله فضولی
نمیشه. این اشکال شما برمیگرده به اینکه تغییر صوری که در کلام مرمای حکمی نموده به چه معنا هست؟
اصل معامله رضایت بالاتری
بنده ارز کردم که مرحوم آقای خویی کلام مرحوم آقای حکیم را اینجوری توضیح میده. اول اینجور توضیح میده که تغییر سوری هست، تغییر فرموده تغییر سوری هست به این اینجوری معنا کرده. چرا تغییر سوریه؟ به این معنا که این خصوصیت را که آورده چون خیال میکرد این انفع هست، ولی در این حال این را چون انفع هست اذنش رو مقید به این کرده، اونی که محقق شده اذن مقیده، ولی چون غرض از این تغییر نفع بیشتر بود، خب به ضمیر او که نگاه بکنی باطنن راضی به اینه که اگر سودی این غیر او سود داشته باشه، سود همون سود رو داشته باشه یا سودی بیشتر رو داشته باشه حتما راضی به اونه. عرض کردن که مرحوم آقای خویی کلام مرحوم حکیم رو اینجوری توضیح داده بر این اساس داره اشکال میکنه.
این امام مشیره آره. تغییرات و شرط باقی چیز دیگه
نه نه این قسمت داره، یعنی تغییر و تغییر در از گرفته تغییر سوری را به این معنا که تغییر سوریه در مقابل رضای باطنیه. یه وقتی رضای باطنی او را حساب بکنیم رضای باطنی او مقید نیست، ولی اذن رضای ابراز شده او مقیده. کلام مرحوم آقای حکیم اینجوری معنا کرد تغییر سوری هست، یعنی اذن که رضای مبرز هست مقیده، ولی رضای باطنی مقید نیست. رضای باطنیش در غیر مورد هست، چون رضای باطنی تابع نفع اکثر دیگه. نه این به خاطر اینکه خیال میکرد نفع اکثر در این جنس هست اینجوری مقید کرده، رضای ابراز شده اش را مقید کرده، ولی رضای باطنیش تابع نفع اکثره. اون جنس دیگر غیر از معاشرت چون اون نفع را داره پس او هم مورد رضایت هست. این توجیه کلام مرحوم حکیم این بود. بر اساس این توجیه اشکال کردن که این فرمایش شما اگر تمام باشد در مورد معاملات ربدار تمام میشه، ولی در نسبت به معاملهی که رب نداره اینجا نسبت شما بر این اساس این معامله اینطور نیست که زمان درش قابل توجیه باشه، چون در اینجا اصلا مورد اذن نیست. معاملات معامله موجب خسارت اصلا مورد اذن نیست. وقتی مورد اذن نبود میشه فضولی، در فضولی هم حکم تابع اجازه و عدم اجازه مالکه. مال اجازه بدون مال اجازه همون عمل همون ثمن بدون زمان به عهده در اختیار مالک قرار میگیره و معربدم حکمش این شد که معرب خود اون پول اصلی را عامل طلب میکنه، نه اینکه او ضامن باشه، پول اصلی را طلب میکنه نه اینکه ضامن خسارت باشه، پول اصلی رو طلب میکنه و به اصطلاح نه اینکه ضامن او باشه. این قسمت زمان رو در اینجا فرموده تنه، در این قسمت زمان معنا نداره بلکه پول اصلی طلب میشه. این اشکال اول اینه. اشکال دوم اینه که فرموده این ناظر اگر این حرف رو هم قبول بکنیم مختص به جایی هست که ربح معامله که عامل انجام داده یا اذیت باشه یا مساوی با او باشه. ولی اگر کمتر از او باشه، چجور شما میگید که مالک نسبت او راضیه؟ رضایتش به این درجه از رب بود، به 10% بود، در 5% که هست، چجور در این فرض میگید مالک راضی هست و مخالفت مخالفت سوریه؟ در حالی که پس این طبق بیان شما این اگر نکته این باشه، در این فرض فقط پیاده میشه، در فرض اقلیت پیاده نمیشه، با اینکه که روایات مطلق بودن دیگه، اونچه که در این روایت بوده عنوان کلی مخالفت با شرط بوده، وجهی نداره که ما حمل بکنیم بر این وجه. این اشکال بله که مخالفت با اطلاقه. اشکال دیگه ای که در اینجا هست اینه که ایشون فرموده که انا السلام مرحوم آقای حکیم از تقریر سوری اینجور استفاده میشه که در اینجایی که عامل عمل کرده از برخلاف شرط او، تجارت کرده از برخلاف شرط او، چون راضی هست پس تمام مال به او، پس رب بین اوما تقسیم میشه، چون راضی هست دیگه، چون راضی هست تمام رب بین اوما بین اینها تقسیم میشه. اشکال سوم رو مال کوی به این قسمته که اگر ما گفتیم که اینجا اذنی در کار نیست و این تجارت انجام شده خارج از دایره اذن هست، فقط مورد رضایت، مجرد رضایت باطنی که موجب صحت معامله صادر از غیر مالک نیست، همونطور که در بحث فضولی عنوان شده، اونی که موجب صحت معامله میشه استناد معامله به مالکه، استنادم با اذن درست میشه، مجرد رضایت باطنی که موجب صحت معامله نمیشه. در غیر محل بحث، در غیر مورد مضاربه، اگر شخصی علم به رضایت مالک داشته باشه که مالک راضی هست به این که این کتابی که مال مالکه من بفروشم، ولی هیچی نگفته، مالک رضایتش را ابراز نکرده، مجرد اذن بوده، آیا در مثل موارد حکم به صحت معامله نمیشه؟ چون اونی که دلیل صحت دلالت داره اینه که عقود مستند به مالکین ممضا هست، در جایی که فضولی بدون اذن مالک فقط با علم به رضا رفته معامله کرده، این که معامله مستند به مالک نمیشه. پس اینجا در این موردی که شما اذنش را مقید فرض کردید و فقط رضایت باطنی برای او درست کردید، این میشه مخالفت واقعی، مخالفت حقیقی میشه، نه مخالفت سوری. مخالفت سوری در جایی است که اون عمل انجام شده حقیقتا مستند به مالک باشه، ولی اینجا که حقیقتا مستند به مالک نبود، مجرد علم به رضا بود، علم به رضا هم مشکلی را حل نمی کنه. این مناقشاتی است که مرحوم آقایی در کلام مرحوم حکیم داره. خب این که بله، یک بحث برمی گرده به این که آیا این توجیه برای کلام مرحوم آقای حکیم صحیح است، یعنی برداشت صحیح از تقیید سوری همونی است که در کلام مرحوم آقای خویی اومده، یا این که نه، مراد مرحوم آقای حکیم از تقیید سوری غیر از اینه. در این قسمت با توجه به مطالبی که قبلا از مرحوم آقای حکیم نقل شده و در سید کلامشون گفته شده، مراد مرحوم آقای حکیم از تقیید سوری اینه که حقیقتا اذنش مقید نیست، به حسب ظاهر در مقام صورت کنه اینجوری الغا کرده از تغییر اذن، به الا حقیقتا اذن مقید نیست، چون ایشون اینجور فرموده که مضمون مضاربه اذنه و این روایات ناظر به تغییر اذن نیستن اصلا. اذن واقعا مطلق هست، اذن در مورد این روایات، حالا چه مربوط به مکان باشه چه مربوط به مثلا جنس باشه، با توجه به مورد روایات فرموده اذن واقعا مطلق هست، یعنی اذن که مطلقه یعنی همون رضایت ابراز شده مطلقه، اون رضایت مطلقه، ولی در عین حال در عبارتش یه جوری یه کلامی آورده که عامل خیال میکنه که اذنش مطلق مقیده، ولی ما اذن خود مالک اذنش زیدی نداره، نه اینکه مجرد رضایت باطنی باشه، نه، خود اذن که مضمون اصلی مضاربه هست زید نداره. مرحوم حکیم اینجوری فرموده. حالا این فرمایش بله اگه با توجه به این مضمون اشکال بله اشکال مخالفت با ظاهر روایت، حرف دیگه ای خب اون اشکال به مرحوم حکیم وارد میشه که با ظاهر روایت مخالفت، ظاهر روایت اینکه به نحو شرط باشه، شرط هم به دو نحو قابل تغییره، گاهی موجب تغییر اذن، گاهی موجب تغییر اذن نیست، از باب التزام در اینه، ولی اینکه هیچ یک از اینا نباشه فقط در مقام ظاهر تغییر باشه، اینا برخلاف ظاهر روایت، این اشکال وارد بر مرحوم حکیمه. ولی اینکه بگیم بله اینکه بگیم اونی که شما تصویر کردید اذن مقید به رضایت خالی هست، رضایت باطنی هست، و بعد اشکالات بکنیم بر اساس اینکه موجود در بین فقط رضایت باطنی هست، خب این اشکال صحیح نیست.
این واژه نحوی استفاده کردی که شرط نیست، این خلاف ظاهره، ظاهر نه همون اشتراک
بله خود کلام مرحوم حکیم دیگه، اصل اینکه بر اینکه خود مرحوم حکیم در اون روایات در
مورد
ایشون در حقیقت بحثش قبلا بود که مرحوم حکیم تفصیل داده بود بین جایی که عام بود، بین روایاتی که عام بود، بین روایاتی که شرط بود، که اندر روایاتی که شرط بوده اینو فرموده یه نحوه مناسبتی داره، ولی اونی که عام بوده اینو فرموده که نه این ناظر به یا ناظر به قسم سوم هست، یا اینکه تقیید سعودی هست. در اون قسمت ذیل فرمایش مرحوم حکیم گفتشون این وجهی نداره، روایات مخالفت امر به امر در اینجا به معنای قرار هست، نه به معنی به هم معنای امر با شرط یکیه، دو این حساب روایاتی که مشتمل بر مخالفت با امره با روایاتی که مشتمل بر مخالفت با شرط، اینا اصلا یه سنفه، سنف نیستن. امر مالک یعنی اونی که مالک تعیین میکنه، حالا چه به نحو تقیید از باب تقیید باشه یا از باب التزام در ضمن التزام. پس اینکه مراد مرحوم حکیم از تقیید سوری این باشه که اذن قید خورده ولی رضایت باطنی وجود داره، اشکال اینه که این مراد مرحوم حکیم نیست. حالا در مرتبه بعد، حالا اگه قبول کردیم که آیا مرحوم حکیم اینو میخواد بفرمایه، آیا اون مطالبی که مرحوم خویی فرمودن در اون قسمت چیز اشکال اول که اختصاص داره به در صورت خسارات اینا نمیاد، آیا این فرمایش این اشکال وارده به مرحوم حکیم حتی با برداشتی که مرحوم خویی داره؟
بله،
اشکال
اول که